أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم ما بین مسئله ای که انسان نمازی را خوانده است و بعد از نماز شک می کند برای آن صلات وضو گرفته بود یا نه، آنجا حکمش این است که می گوید نماز صحیح است و تکلیف ساقط است، ولیکن برای نماز دومی باید وضو بگیرد، برای اینکه استصحاب عدم توضؤ جاری است و استصحاب عدم توضؤ می گوید تا حال وضو نگرفته ای، اون صلات که صحیح شد او را قاعده فراغ صحیح شد و قاعده فراغ تعبد به سکوت تکلیف است، کاری با این ندارد که اثبات نمی کند تا وضو گرفته ای. استصحاب می گوید وضو نداری و به صلات بعدی باید وضو بگیرد، چه قبل از صلات دومی محدث بالاصغر باشد چه نباشد. اگر محدث بالاصغر باشد دیگر به استصحاب هم احتیاج نیست، قطعا باید وضو بگیرد. بخلاف مسئلتنا، در مسئلتنا که مسئله شک در غسل الجنابه بود و نمازی را خوانده است و بعد از نماز شک کرده است که آیا من غسل گرفتم یا نه، اگر محدث بالاصغر بوده باشد، محدث بالاصغر بوده باشد قبل از صلات دومی غسل نکرده باشد باید غسل کند، چون اثری ندارد این حدث، حدث اصغر، ولیکن باید اون صلاتی را که خوانده عاده کند، چون غسل نکرده بود بود. اگر در واقع جنوب است و غسل نکرده، این صلات دومی ولو حدث صادر شده باید غسل کند، چون جنوب باید غسل کند. و بما اینکه طهارت شرط واقعی است، صلات اولی را هم باید عاده کند، و اگر فی علم الله غسل کرده بود برای نماز دومی باید وضو بگیرد، غسل به درد نمی خورد. اونجا برای صلات دومی علی کل تقدیر باید وضو بگیرد در مسئله وضوش، از صلات بعد از صلات شک در وضو. اینجا اینجور نیست، در صلات دومی امرش مردد می شود در صورت وقوع الحدث الاصغر بین الوضوء و هاکذا و ما بین الغسل. عرض کردیم دو صلاتی که با هم دیگر مترتبتین بوده باشند، دو صلاتی که با هم دیگر مترتبتین است، صلاتین مترتبتین این را می گویند که دومی مشروط است به اتیان اولی، ولیکن اولی مشروط به اتیان دومی نیست، و الا اگر اونم مشروط بود یه وضو پیدا می کردن، می شود واجب ارتباطی. این فرق ما بین واجب ارتباطی یاد بگیرید، فرق ما بین واجب ارتباطی چی میگوییم صلات من اولها الى آخرها یه واجب ارتباطی است، چون اجزا به همدیگر بندند، اجزای متقدمه شرط است به متأخره، متأخره هم شرط است به متقدمه، واجب ارتباطی اینه. ولیکن در دو واجب مستقل ترتبی، واجب اول مشروط نیست برای این که صلات دومی صلات عصر اتیان بکنند، شخص یه روز نماز ظهر خواند دنجش شریف صلات عصر نخواند، صلات ظهرش صحیح است، چون که صلات ظهر مشروط نیست به چیزی، عصر مشروط است که باید بعد صلات ظهر واقع بشود، که انسان در صورتی که میداند و یا نمیداند اتیان کرده ظهر را یا نه، و حجتی بر اتیان ندارد باید ظهر را بیاورد تا بعد عصر را بیاورد. روی این حساب اون دو صلاتی چه مترتبتین بود اولی را اتیان کرد چه صلات ظهر را خواند، بعد از این چه صلات ظهر را خواند شک کرد من به این صلات ظهر غسل کرده بودم غسل جنابت را یا نکرده بودم و بلا غسل خواندم چه باطل و هیچ بشود. اینجاست که عرض می کردیم مکلفتون که حدث اصغر صادر شده است، مفروض این از قبل صلات عصر حدث اصغر صادر شده است. این مکلف یقین دارد که اگر توجه کردید به این قاعده فراغ عمل کند در صلات ظهر و به استصحاب بقاء الجنابه عمل کند، چه استصحاب بقاء الجنابه میگه وضو نمیخواهد تا جنوب هستی باید غسل بگیری، اگر به این دوتا قاعده فراغ و استصحاب عمل کند یقین دارد صلات عصرش باطل است، یقین دارد، علم تفصیلی دارد که باطل است. چرا؟ چون که اگر غسل کرده بود در صلات اولی صلات عصر را بلا طهارت خوانده، چون که غسل کرده بود جنب نبود، وظیفش وضو بود، وضو نگرفته. و اگر در اون چیزی که است بر صلات اولی غسل نکرده بود صلات ظهر را نخوانده صلات عصر را خوانده است. بدون جهت قبل از صلات العصر یقین دارد کسی که حدث اصغر از او صادر شده است، یقین دارد که به این قاعده فراغ و هاکذا فرض بفرمایید به استصحاب عمل کند صلات عصرش باطل می شود. اینجا عرض می کردیم به عرض ناقابل، پس نگویید که مطلب مسئله حل شد، علم اجمالی منحل شد. علم داریم به بطلان صلات العصر توجه کردیم و میدانیم بر صلات العصر باید یا به وضو بگیریم یا غسل کنیم. بدون جهت جمع می کنیم بر صلات ظهر بر صلات عصر با وضو و غسل تیام می کنیم، چون که علم داریم این زور نباشد باطل است. و اما نسبت به صلات الظهر قاعده فراغ چرا جاری نشود؟ چون که استصحاب عدم الجنابه یقین داریم که اثر عملی ندارد، چون که به استصحاب عدم الجنابه میگه غسل کن وضو نگیر، یقین داریم که اگر به این استصحاب عمل بکنیم این صلات دومی که صلات العصر است باطل میشود. استصحاب که میگه وضو نگیر غسل بکن، استصحاب جنابت چونجه وظیفه جنب غسل کردن است، میگد اگر فرض بفرمایید وضو نگیر غسل بکن صلات عصرت را بخوان. خب این استصحاب یقیناً این مقتضاش خلاف واقع است، چونجه صلات عصر بدون وضو باطل است، یقیناً باطل است بدون وضو. پس این استصحاب جاری نشد، پس قاعده فراغ زرا جاری نشود. جواب می گفتیم نه اینجور نیست، استصحاب جنابت می گوید صلات عصر وضو نمی خواهد، اما چیزی دیگری می خواهد که باید صلات ظهر را بخوانی، چون شرط آخه چطور وضو شرط است برای صلات العصر؟ اگر جنب نباشد، توجه کردیم، اگر جنب هم بوده باشد اتیان صلات ظهر شرط است، باید صلات ظهر را دوباره اتیان کند. بدون جهت در ما نحنفی استصحاب بقاء الجنابه الی صلات العصر چه استصحاب میکنیم، این استصحاب میگه چی برای این جو غسل بکن، احتمال میدیم درست باشد. چرا؟ چون اگر من غسل کنم و صلات ظهر را هم آده بکنم این صلات صحیح باشد، چون که صلات ظهر را آده کردم صحیح، عصر را هم که با غسل خواندم صحیح، چون که هنوز فی علم الله غسل نشرده بودم. استصحاب میگوید تو جنوب هستی، نه اینکه صلات ظهر را آده نکن. اگر استصحاب قاعده فرا نبود میگفت اون را هم آده بکن، اونجا هم وقت جنب بودی. استصحاب میگرد به صلات دومی باید غسل کنی، وضو فایده ندارد. این مدلول استصحاب را حفظ کردن با تحفظ به قاعده فراغ، توجه کردید به قاعده فراغ ممکن نیست. توجه کردید چون که اگر تحفظ به اون قاعده فراغ بشود که بگوییم عاده نمیخواهد و تحفظ به استصحاب بشود، اون وقت این علم تفصیلی تولید میشود، این علم تفصیلی به بطلان صلات العصر پیدا میشود. بدون جهت این علم اجمالی منجز که متولد می شود از او علم تفصیلی، اون علم اجمالی منجز است. و معنای علم اجمالی منجز این است که اصل در اطرافش ثابت است، چون که هر دو اصل نافی است. قاعده فراغ نافی است، می گه عاده نکن ظهر را. استصحاب الجنابه نافی است، می گه وضو نگیر. با وجود این که من میدانم یکی از دو تشریح در واقع هست، یا باید اون صلات را عاده کنم، توجه شدی، یا باید بر صلات دومی وضو بگیرم. علم به تکلیف من از شه بله من دارم، قاعده فراغ و استصحاب را از پا می اندازد. وقتی که از پا اندام، درست توجه کنید چی می گویم. خب من قاعده فراغی که هست از پا افتاد، نسبت به صلات ظهر باید عاده کنم. چرا؟ چون که یقین دارم قبل این دست ظهر من مکلف به صلات ظهر بودم، احتمال میدم اتیان نکردم. قاعده فراغ بود میگفت که اتیان کرده ای، او مرد. قاعده فراغ بدون زد به قاعده اشتغال او را باید عاده کنم، چون که اشتغال یقین به تکلیف داشتم. شک دارم که صلات را در وقتش قاعده اشتغال هم نمیخواهد. خود منصوص است که انسان در وقت شک کنه صلاتش را اتیان کرده یا نه، باید اعاده کنه، اتیان کنه صلات را. قاعده شک در وقت. بدون جهت در وانحنفی اون صلات ظهر را باید اعاده کند. اما نسبت به صلات العصر استصحاب اگر زنده بود میگفت غسل کن، وضو لازم نیست. استصحاب اگر زنده بود میگفت تو ناقض هست، صادر شده از تو ناقض الوضو. اصل همین است که اون جنابتت باقی است، غسل بکن، وضو لازم نیست. استصحاب این را میگفت، این کلام استصحاب بود. استصحاب به زمین خورد، از بین رفت. من ماندم و علم اجمالی که صلات دومی بر او یا وضو واجب است یا غسل، باید جمع کنم بین همه. اون که سابقاً میگفتیم در موارد بلل مردد که وضو بگیری کافی، اونجا استصحاب زنده بود. استصحاب عدم الجنابه اینجور بود دیگه، اینجا استصحاب عدم الجنابه مرده. بدون جهت علم دارم یا این که وضو واجب است بر صلات دومی یا غسل واجب است. و من هنا لا فرق بین المترتبتین و غیر المترتبتین. اگر انسان این حدث اصغر صادر شد قبل از صلات دومی، باید صلات اولی را عاده کند و برای صلات دومی جمع کند ما بین الوضوء و الغسل. بله یه صورت دیگری هست که عاده صلات اولی لازم نیست، فقط برای صلات دومی جمع می کند ما بین الوضوء و الغسل. او کجاست؟ اون جایی است که صلات دومی دیگر تکلیفش یقیناً ساقط است. یقیناً تکلیف ساقط است. چرا؟ چون یا امسال شده هم ساقط است، یا وقتش تمام شده ساقط است. مثل اون مثالی که دیروز می گفتم، شخصی صلات صبحش را خواند و وقتی که صلات عصر، صلات ظهر رسید، وقت صلات ظهر، شک کرد بر این که ای من جنبی در شب غسل شرده بودی که صلات صبح را خواندی با غسل جنابت، یا اصلا یادت رفته صلات غسل، بله صلات صبح را همینجور مثل جنابت یادت رفته بود، همین زود ویزو گرفتی صلات صبح خواندی. الان شه چی میکند؟ و قبل از صلات ظهر چه صلات دومی است؟ محدث بلاسقر است، فرض اینجاست. در ما نحنفی این مکلف برای صلات ظهر ویزو و غسل باید بگیرد، جمع کند. و اما قضاء صلات صبح لزومی ندارد. هر وقت اون تکلیف این چه میگفتیم صلات اولی را باید اعاده کند، تدارش کند، اون اونجاهایی است که قطع دارد. اگر صلات اولی را اتیان نکرده، غسل نکرده، تکلیفش باقی است. و اما در مواردی که اون تکلیف قطع داشته باشد نیست، چون جو وقتش منقضی شده، صلات صبح وقتی که طلوع شمس شد دیگه قضا شد، تکلیف برداشته شد، ولی یه تکلیف دیگر میاد چه قضا کن، این تکلیف ثانی است. تکلیف اولی که تکلیف بعداست، او قطعا مرتفع شده. چرا در این صورت اون قضاء صلات صبح لازم نیست؟ سرش این است. باز علم دارد، این یک کلمه را هم بگویم یادتون باشد، اینها به دردتون خواهد خورد. قاعده فراغش هر تشین نیست که انسان عملی را در وقتش اتیان بکند، در وقت شکی کند. نه، قاعده فراغ فرق نمی کند. کل ما مزا من صلات شبه تهوری. الان شکی می کند که من 10 سال قبل چی نماز می خواندم صحیح بودن یا غیر صحیح. احتمال می داد نه، اونها را صحیحا اتیان می کند، یاد گرفته بود شرایط را، اونها را رعایت می کند. احتمال می داد که نه، قطعه اتیان می کند، الله باطل بودن، رکوع نداشت یا سجا نداشت. کل ما مضا من صلات شبه تهوری فهمزهی کماهو. میگد نه، اون صلات ها صحیح است. قاعده فراغ و قاعده تجاوز مختص نیستن به شک این دل وقت. هر وقت انسان در عمل سابقی شک کنند، قاعده فراغ جاری است. یعنی قاعده فراغ میگوید که فوت نشده، اتیان کرده عمل را. چه زور اگر میدونستم علم وجدانم مأمور بهرا در وقتش صحیح و سالم چله و چاق اتیان کردم فوت نشده بود، همون قاعده فراغ تعبد بعدم فوت است، اتیان کرده تکلیف را. روی این اساس موقعی که ظهر می شود این شخص محدث شده است، شک می کند برای صلات صبح غسل کرده بود یا نه، قاعده فراغ می گه اتیان کرده بودی، یعنی صلات صبح فوت نشده، اتیان کرده ای صلات صبح را. خب از این طرف هم استصحاب جنابت میگوید بر اینجه نه، غسل بر تو واجب است، ویزو واجب نیست، فعلا جنو بستی. من علم دارم، یا همون علم اجمالی، یا باید صلات صبح را قضا کنم یا باید برای صلات ظهر ویزو بگیرم. علم اجمالی سر جاش است. این علم اجمالی استصحاب و قاعده فراغ را پرت می کند، هر دو را ساقط می کند این علم اجمالی، چون که از زریانشون لازم میاد ترخیص قطعی در مخالفت تکلیفی که معلوم است به اجمال، مخالفت عملیه ها موجب تساقط الاصول می شود. وقتی که اینجور شد من می مانم، توجه کردید، من میمانم صلات ظهر که علم استصحاب به هم خورد، دیگر به زمین خورد، میمانم صلات ظهر که علمی دارم یا باید وضو بگیرم یا غسل، چون که معین ندارد باید جمع کنم، علم اجمالی مقتضای جمع است. اما نسبت به صلات قضاء صلات صبح قاعده اشتغال دیگر اینجا نیست، چون که قضا به امر جدید است. این زور دیگر اون امر اولی که اول بود، چه غسلی بکنم چه نکنم، او رفته. احتمال میدم بعد از فعلا یه تکلیف دیگری آمده است و اون تکلیف دیگری عبارت از این است که صلات صبح را قضا کن، شک در فوت است. در ما نحنفی قاعده فراغ که به هم خورد، درست توجه کنید چی میگویم، قاعده فراغ که به هم خورد، استصحاب عدم الاتیانی که است، استصحاب عدم الاتیان به صلات صبح، او هم جاری نمی شود، چون استصحاب فوت را اثبات نمی کند. توجه کردید، استصحاب فوت را اثبات نمی کند، و در این صورت شک بر این است که من فوت شده صلات صبح از من یا نه، گوش کنید، شک می کنم بر این که صلات صبح از من فوت شده است یا نه، رفعنم بتمالا یعنی نه فوت نشده است، چون که علمی ندارم فوت شده. قاید اصل براعت اصل آخر است، آی اصول گوش کنه های من، براعت اصل آخر است، رفعن امت مالا یلمون اصل دیگر است. براعت به قاعده فراق به زمین خورد، براعت چون که براعت اصل دیگری است. وقتی که قاعده فراق به هم خورد، توجه شدید از حالت براعت سر در می آورد، می گوید بر این شک داری تو این که مکلف هستی به وجوب القضا یا نه. این همیشه اسوعت این هلال حکمی اینه دیگر، این هلال حکمی این است که علمی ویزمالی ویزدانم به زمین نمیخورد، ولیکن وقتی که در یه طرف اصل نافی جاری شد، اون اصل نافی کار خودش را میکند، این هلال حکمی میجند، در حکم این هلال است. در ما نحن فیه وقتی که این استصحابی چه است، استصحاب بقاء الجنابه با قاعده فراق به هم خورد، نسبت به صلات ظهر قاعده اشتغال است، چون که مکلف به صلات ظهر هستم، احتمال میدم غسل تنها بکنم باطل باشد، بدون زد قاعده اشتغال به علم اجمالی که یا وضو شرط است یا غسل جمع بکن، این منجز در یه طرف اصل مثبت تکلیف است، میماند اون طرف دیگر، اون طرف دیگر اصل نافی دارد، رفع نمت مالا یعلمون. این توجه کردید کلامی است که در مقام فرمودند و فرمودند در ما نحن فیه، در این صورت که یکی از صلات ها مترتبته نیستند، و ناکن اگر صلات اولا صلاتی بود و موشد چه وقتش نگذشته است، توجه کردید اون صلات را قضاش لازم نیست. چرا؟ چون که الان توجه کردید، الان اگر من استصحاب بکنم، کسی اینجور بگوید، بگوید استصحاب بقای جنابت، تا حال این استصحاب به هم خورد، رفت پیکارش و اون قاعده فراغ هم رفت به کارش، اینها به هم خوردن، ولیکن اون صلات را باید قضا بکنی. چرا؟ چون که استصحاب بقا حدث هست، چون که استصحاب میکنم، میگم یه وقتی من جنب بودم، نمیدانم وقتی که صلات صبح میخواندم جنب بودم یا جنب نبودم، استصحاب میگه جنب بودی، صلاتت را با جنابت خوانده ای، توجه کردی، بدون جد این استصحاب میگوید که باید قضا کنی، صلات را با جنابت خوانده ای، براعت زاری نمیشود، رفع نمت مالا یعلمون. موضوع برای تکلیف ثابت شد که استصحاب بقای جنابت تا ظهر ساقط شد، و هاکذا قاعده فراغ در صلات اولی ثابت شد، اما استصحاب بقای جنابت تا اتیان صلات اولی این به طرف نبود، این استصحاب جاری نمی شد، چون قاعده فراغ نمی گذاشت، قاعده فراغ مقدمه بر این استصحاب بود، ولیکن وقتی که قاعده فراغ رفت این استصحاب جاری بشود. شما غیر از این میگفتید؟ بله عرض میکنم چی؟ آقای من شما چرا این حرف ها را میگید؟ علم اجمالی یه طرفش اصل مثبت داشته باشد، یه طرفش اصل نافی، اصل دم الفوت است. وقتی چه اصل نافی اصل فوت را نفی می کند، اون دیگری هم علم اجمالی دارد که یا باید وضو بگیرد یا غسل، علم اجمالی این لاله حکمی پیدا می کند. ایوه علم اجمالی اون وقت منجز است که اصل نافی نداشته باشد یه طرف. عرض می کنم وقتی که این نحو شد، غایت چیزی که کسی در مقام می تواند بگوید، می گوید نه صلات را هم باید قضا کرد. چرا؟ چون که استصحاب بقاء الجنابه در زمان صلات اولی که اتیان می کرد، می گفت صلات را با جنوبن خوانده. کسی که صلات را جنوباً خوانده باشد باید او را قضا بکند دیگر. میگیم نه، این استثاب جاری نیست. چرا؟ چون که موضوع وجوب القضا فوت است. منفاتت به فریضتیم فلیقضاها. انسان وقتی که جنوباً نماز را در وقت میخواند باید قضا کند، نه به واسطه این که جنوباً خوانده، به واسطه این که فوت صلات است، صلات فوت شده است. موضوع وجوب القضا در ادله وجوب القضا فوت است. آقایان، بدون جهت چون چه در ما نحن فی صلات قضا شده، استصحاب عدم الجنابت حین الاتیان فوت را اثبات نمی کند، اثبات نمی کند که صلات فوت شده. استصحاب بقاء الجنابت در زمان صلات اولی اثبات نمی کند که صلات، ولو در لسان بعض روایات این است که من نام ان صلاتن او صلاها به غیر طهورم فلیقضها، ولیکن اینها کنایه از فوت است، چون که فوت به اینها موجود می شود، اینها موضوعیت ندارند، اینها موضوعیت ندارند، اینها محققات فوت است. و بما این که در ما نحن فی محقق فوت، امر تعبدی است، اون صلا به غیر طهورنش وجدان محرز نیست، به تعبد محرز است. تعبد شد دیگه لازمش را نمیتوند اثبات کند. اون وجود اتیان صلات بلا طهورن ملازم است با فوت، اون وجود واقعیش. و استصحاب صلات بلا طهور را به تعبد میخواد اثبات کند و این فوت اثبات نمیشود. بدون جهت نسبت به صلات اولا شک در تکلیف است و رجوع به براعت می شود. هازا تمام الکلام فی هذه المسئله، به حیث اینکه نکته نماند به نظر قاصر ما الا اینکه بیان شد، فقط تأمل و تدبر و تدقق و تطبیق قواعد فراغ و سایر قواعد اصولیه به مقام معتبر از شجر تطبیق بکنند کسی، نتیجهش این می شود که ذکر نام چرا؟ نمازتون باطل می شود دیگه، نمازتون از نظام بعد بفهمد که طهور نداشته نمازش. شما چرا این حرف ها؟ این حرف ها مال آقا طهار طهارت است، بس به طهارت واقعیه. منتها در مواردی که ما طهارت شرعیه، یعنی طهارت بزو واقعی، شما چه میگید؟ اون طهارت در خبث است، در طهارت خبث همین زور است، طهارت واقعی خبث معتبر نیست. علم چیز عدم العلم به نجاست صوب و یا بدن کافی است در صحت صلات، اما لا صلات الا بطهورین، اون طهارت طهارت حدثی است، در طهارت حدثی وجود واقعی معتبر است، مایوس هم نکنید. عرض می کنم بر این که توجه کردید، بعد صاحب الولی و قدس الله نفسه الشریف مسئله دیگری را شروع می کند که این هم از امهات مسائل اغصان است، و او مسئله تداخل اغصان است، که انسان چند موجب غسلی درش موجود شده است، شایا یه غسل بکند کافی است یا باید برای هر موجبی یه غسلی بکند. بله اون خوب گفتید، اما اگر در اثناء صلات شک کرد، صلات را شروع کرده بود در اثناء صلات شک کرد که برای این صلات من غسل کردم یا نکردم، خب معلوم شد از ما ذکرنا چه قاعده تجاوز در غسل جاری نمی شود، چه بگویم غسل محلش قبل از صلات است و غسل محلش گذشته است، شک داخل صلات شده هم نمیدونم غسل کردم یا نه، کل ما جاوز تشیم و ششش رفی فشد چلی سبیشه، معلوم شد چین قاعده تجاوز جاری نمی شود، چون جو غسل محلش این نیست که قبل از صلات باشد، این شرط ندارد، صلات است که مشروط است بر اینجا بعد الغسل باشد، بدون جهت محل غسل را نگذشته است، پس قاعده تجاوز در غسل جاری نشد که بجد غسل کردی، اگر قاعده تجاوز تمام بود مطلب تمام میشد، راحت میشدی، میگفت غسل کردی. مثل اونجای شک میکنم بعد از قرائت هم تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، قاعده تجاوز میگه تکبیرت الاحرام گفتی، دیگه صلات تا آخر صحیح است، دیگه میگه تکبیرت الاحرام رو گفتی، صاحب مسئله خودش میگه تکبیرت الاحرام گفتی. اینجا هم اگر میگفت غسل کردی دیگر مسئله تمام میشد، ولیکن در غسل قاعده تجاوز جاری نیست، چون چه محل شرعی نگذشته است، به خلاف اون زایی که قرائت کند محل تکبیرت الاحرام گذشته است که باید قبل از قرائت بوده باشد. بدون جهت قاعده تجاوز جاری نیست. میماند چه؟ میماند این دو رکعتی که خواندم قاعده فراغ در اونها جاری بشود. این دو رکعت خواندم دیگه، دو رکعت نماز را خواندم، در اینها قاعده فراغ جاری کنم که نمیدونم این دو رکعت صحیح بود، اگر غسل کرده بودم صحیح بود، اگر غسل نکرده بودم چه جنوب نماز صحیح نمیشه و این دو رکعت هم ماده قاعده فراغ را کلما فرغ تمین شیئن، از دو رکعت فارغ شدم و ششرفی فشکل ایسویشه شکت شیئی نیست، یعنی اون دو رکعت را اتیان کرده ای، دو رکعت شرط را داشت، طهارت را داشت اون دو رکعت، این فایده نداره. طهارت شرط است در صلات، طهارت حدثی عرض می کنم شرط است در صلات، هم در اجزای صلات، هم در آنات متقلله، هم در آلاتی که انسان الحمدلله رب العالمین یه نفس می چشند، این نفس چی می چشد باید طهارت داشته باشد، و الا قبل از اون چیزی که هست نمی دانم گر بعد بخواند حدثی از او صادر شد توجه کردید، فورا هم بستاد ویزو گرفت بقیه ریتیان کرد، نماز باطل است، چون که اون آن متقلل طهارت نداشت. طهارت در آنات متقلل هم شرط است. بدون جهت حدث را قواطع صلات میگویند، قواطع یعنی هر جای صلات اتفاق بیفتد ولو در آنات متقلل صلات را به هم میزند. روی این اساس قاعده فرام گفت اونهایی که فارغ شدی طهارت داشتی، الان چه زور؟ الان که دارم نفس میکشم بگو الان غسل میکنم بقیه را اتیام میکنم، تا غسل بکنی بقیه را اتیام بکنی طهارت چه نداشتی، این را باید اثبات بکنی، چون که قاعده فرام اثبات نمیکند طهارت را در آن متقلل، چون که از آن متقلل فارغ نشده است، از رکعتین فارغ شده است. بدون جهت در او طهارت هم شرط است، او باید احراز بشود، بدون جهت در مانعوی نماز محکوم قاعده فراغ چی نشد، قاعده تجاوز هم چی نشد، استصحاب دم جنابت میشه جنوب است، این نماز خواندی بی خود است، باطله، وقت است آخه، قضا نیست چی بگیم که قضا را اثبات نمی کند، وقت است، استصحاب دم جنابت میگوید که نمازت با جنابت است، برو از سر غسل بکن بیا نماز بخون. بله احتیاط مستحبی، چون که احتمال میداد غسل کرده، استصحاب که عدم غسل واقعی درست نمی کند، شاید غسل کرده، احتیاط مستحبی نست این را به رضای غسل تمام بکند، ولیکن ثم باید غسل کند، صلات را از اول آدم بکند، این هم وجه احتیاط مستحبی است. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف صاحب الوه قدس الله نفسه الشریف وارد می شود به مسئله تداخل الاقصا. عرض می کنم بر این که شروع می کند احکام تداخل را که هست یا نیست، کجا هست کجا نیست، چه جور هست، آنها را بیان می کند. قبل از این که این مسئله ما وارد بشویم در حکمش، به ملاحظه چیزی که هست، به ملاحظه بررسی اخبار وارد در مسئله، ما در یه امری باید بحث کنیم و آن این است که در حقیقت مقام اول می شود که در مسئله در دو مقام باید بحث کنیم. یکی این است که اگر روایات در مسئله تداخل و عدم تداخل اقسام نبود، ما بودیم و روایاتی که تا حال خوانده ایم یا اون روایات خطاباتی که در اقسام هست، قطعی نظر از روایاتی تداخل و عدم تداخل، مقتضی قاعده چه بود؟ چی ما باید می گفتی؟ مقام ثانی این است که بی نظر الی الاحوال الوارده فی المساله، از این قاعده اولیه از کجا باید در کجاش باید رفعیت بکنیم و در کجاش باید به همون قاعده اولیه حفظ کنیم، یا کلیتا باید رفعیت کنیم از قاعده، در این دو مقام بحث میکنیم. اولا عرض میکنم صاحب عروه تقسیم کرده است این اغصان را به سه قسم. یه وقتی این است که انسان اون اغصالی که به او واجب است همش غسل غسل بله واجبی است، مثل این که جنب بود میتی را هم مست کرد توجه کردید، یا زن بود هم جنب بود هم توجه کردید، فرض کنید حیزش تمام شده بود قبل از چیزی که به حیزش غسل بکند جنب هم شده بود، موقعی که می آمد به میتی هم دست زد، هم غسل جنابت است هم غسل حیز هم غسل مسئول میت، تمامی اغصال و در گردنش غسل واجبی است. و اخرى اغصال و اغصالی که در گردنش هست اغصال مستحب است، غسل واجبی ندارد، نه جنب است توجه کردید، نه مسئله حیز و این هاست، هیچی. روز جمعه است توجه کردید، به عید فطر هم افتاده است، این دو تا غسل بکند، یکی برای جمعه یکی برای عید فطر، یا یک غسل بکند کافی است، اغصال همش مستحب است. یا روز جمعه است توجه کردید یک کار مستحبی دیگر که غسل براش مستحب است میخواد او را اتیام بکنه، چه خواهیم گفت انشاءالله. یه وقتی این است که نه، در جرد اونی که در جردنش هست هم غسل واجبی هم غسل مستحبی، مثل معروفش هم روز جمعه است که میخواد غسل جمعه کند هم که جنوب است توجه کردید، هم مستحب است هم واجب. ایشان سه قسم تقسیم میکنند، ولیکن در اغصال واجبه کلامی هست چون روز هم اشاره کردم، و آن این است که آیا اغصال واجبه چه تعبیر می کنند در اصطلاح، این اغصال واجبه مثل وضوعات واجبه است، چه جور وضوعات واجبه؟ وضوع یه چیز است که غسل رأس، غسل الوجه والیدین و مسح الرأس و الرجل، وضو یه چیز است، اختلاف در موجباتش چی؟ بول است، غایت است، خروجری است، نوم است، اینها موجبات وضو هستند، یعنی هر کدام از اینها موجود شد اون یه غسل الوجه والیدین و مسح الرأس و الرجل این واجب می شود. آیا اغصال واجبه همین است؟ همه غسل ها یکی است، چند تا غسل نداریم، غسل همون یا ارتماسی است یا ترتیبی است، جنوب باشی او واجب است، مثل وضو که بول بکنی همون وضو واجب است، اینجا هم مس میت بکنی همون غسل واجب است، زن باشد حایض بشود نگاه پیدا کند همون واجب است، مستحاضه بشود همون غسل واجب است، یه غسل بیشتر نداری. این غسل اختلاف و تعدد در اسبابشه، این یه قول است که گفتیم ظاهر الادله این است که غسل طبیعت واحد است، نسبت به اسباب تعدد پیدا نمی کند، و بحثم خواهیم کرد اینجا مفصل ها، اونجا مختصر گفتیم طبیعت واحد است، تعدد در موجباتشه، بناءً علی هذا المسلک تداخل علل قاعده است، یعنی یه غسل کردن علل قاعده است، چجور انسان این چند تا بول بکند بخوابد چزا بکند یه وضو بگیرد تمام می شود، اینجا هم چند کار بکند چند سور بوده باشد چند موجب یه غسل بکند کافی، چرا؟ چون که همه اینها ارشاد است، بول بکنی محدث بلسقل می شوی رافعش وضوست، ریح خارج بشود با صوت یا با بو محدث بالاسقر می شوی رافعش وضوست، بخوابی محدث بالاسقر می شوی رافعش وضوست، اینجا هم جنب بشوی محدث می شوی رافعش ستیز از غسل است، مس میت کنی فرض بفرمایید محدث می شوی رافعش غسل است، غسل یه چیز، این مثل همون است، چه زور اگر چند موجب وضو صادر بشود یه وضو بگیرد کافیز غسلم اغسال واجبه همش همین زور میشود. مثل این که نمیرست میگیم اگر گفتیم که یه طبیعت هست، گوش کنید دائما، اگر گفتیم در ویزو در غسل مثل ویزو یه طبیعت هست، چه جور که لازم نیست من مستراح رفتم فلان کار کردم بر او ویزو میگیرم لازم نیست، در غسلم لازم نمیشود. اگر گفتیم غسل یه حقیقت یه طبیعت دارد موجباتش مختلف است، غسل لازم نمیشود، چه جور که در ویزو لازم نیست. و اما اگر کسی در باب اغسال ملتزم شد که نه این اغسال تبایع هستن، چه جور صلات زهره است، هر دو چهار رکعت است ولی یکی صلات زهره می شود، یکی صلات است، صلات زهره شدنش به قصد است، قصدی که صلات زهره اتیان می کنن می شه صلات زهره، بدون از زهره نخوانده چهار رکعت اتیان کرد به قصد است، صلات باطل می شود، چون که صلات زهره با صلات قصد دوتا طبیعت هم. کسی بگوید غسل جنابت با غسل مسلمه یه دو طبیعت هست، دو طبیعت شدنشان بلگست است مثل صلات زهره وله است، هر موجبی یه طبیعت را اقتضا می کند، جنوب شد یه حدثی می آورد که رافع اون حدث غسل جنابت است، اگر مسلمه یه چرد حدث آخری می آورد که اسم اون حدث هم حدث اشبر است ولیکن غیر حدث جنابتی است و رافع او غسل المیت است، یعنی غسل به عنوان غسل المیت. اگر این زور گفتیم پس کسی اگر این را اختیار کرد در باب اغسال واجبه باید چند تا غسل بکنه، اگر میت را مست کرده جنابت کرده است توجه کردید نمیدانم مثلا حایض هم بوده است فرض کنید باید سه تا غسل بکنه، چرا؟ چون که مثل این است که فرض بفرمایید، مثل این است که فرض بفرمایید صلات الظهر و صلات العصر دو تا فعل است واجب است، اینجا هم دو تا فعل یا سه تا فعل واجب می شود. در اغسال واجب این دو تا یکی از این دو تا مسلک را فقیه باید اختیار بکنه. خب در ما نحنفی کدام را باید اختیار بکنیم؟ عرض می کنیم اولی صحیح است. چرا؟ چراش ان شاء الله فردا.